صدتایی خدمتون سلام و شب بخیر میگم.
بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما و شب شما بخیر و عرض سلام دارم خدمت جناب آقای هاشمی و در خدمتتون.
متشکرم. آقای فتایی، شما یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی هستید، از برندهای مشهور هست و خدمتتون عرض کنم شاید 15 سال پیش من برای اولین بار به شما مصاحبه کردم. تو این 15 سالم خیلی تغییرات در تولیداتتون دادید. ببینید، کره‌ای ها هم به خاطر یعنی از ترس آمریکا هم خارج شدن، هم دلشون نمیخواست این بازار از دست بدن، به همین خاطر وقتی رفتن باز شروع میکردن قطعات منفصل فرستادن، از مرزهای مختلف وارد میکردن با 5% عوارض، که حالا با هوشمندی گمرک اینا کشف شد و تخلفشون آشکار شد، خیلی وقت پیش هم اعلام شد اینها، امشب ما بهش پرداختیم. توی همچین شرایطی بعید نیست که با تحولات سیاست خارجی بخوان دوباره برگردن. قانون میگه اگر ما میتونیم یک کالایی رو در داخل تولید کنیم، اجازه واردات اون ممنوعه. قانون میگه، یعنی قانون که دیگه بالاتر نداریم، اما امکان دور زدن قانون توسط اینها خیلی زیاده. هم مافیای قدرت هم مافیای ثروت این کار رو خواهد کرد. برای اینکه بتونیم از تکنولوژی روز دنیا که در اختیار اینهاست استفاده بکنیم، چطور بایستی با اینها تعامل کنیم؟ چطور باید با اینها جوینت بشیم؟ خیلی از شنونده های ما گفتن که نمیشه تولید کننده ایرانی با اونا جوینت بشن، یه محصول مشترک بزنن که فناوریشو از اونا بگیرن اما در داخل کارگر ایرانی روش کار بکنه. این امکان وجود داره یا اصلا اونا به نفعشون هست که این کارو بکنن؟
بله، عارضم خدمتتون که این دو برند که بحث امشب هست، اینا در اون شرایط که کشور رو ترک کردن، بله، در حالی که اگه میخوان یعنی در شرایط جدید ورود پیدا کنن، بله، حتما باید با تولید کننده های داخل جمع بشن و خوب. این زمینه وجود داره. چرا؟ چون سرمایه گذاری خیلی خوبی الان توی سند لوازم خانگی اتفاق افتاده و این حیفه که این زیر ساخت ها ابتر بمونه و قابل استفاده نباشه.
خوب.
باید حتما دستن در کاران قوانین سفت سختی رو بذارن،
بله،
که این برند ها، حالا چه این ها یا چه برند های دیگر خارجی که میخوان ورود پیدا کنن به بازار داخل، حتما باید با شرکت های داخلی جوند بشن، حالا چند تا محصول تولید کنن و هدف فقط بازار داخلی ایران نباشه، یعنی خوب. باید سهم صادرات منطقه رو به اینا بدن.
الان آقای فتاحی، لوازم خانگی ایرانی چند درصد قابلیت صادرات دارن؟
الان همه، یعنی اکثر لوازم خانگی تولید داره میشه قابل صادرات هست.
خب صادرات هم میکنی
چون نیاز؟ بله، الان خود ما که شرکت داریم توی دو تا از کشورها.
نه، چون آقای هاشمی صحبت از
تو کشورها، یعنی
کردن. نه میدونم،
بله،
آقای هاشمی الان صحبت تایگ و توسعه کردن.
بله.
این وقتی یه شرکت تایگ و توسعه میزنه، یعنی یه دنیا پول باید خرج کنه.
بله.
اولی اگر برندش صادراتی نشه، براش نمیصرفه تایگ و توسعه بکنه.
بله، اصلا مسیر اینه. یعنی شما، بله، بخواید مسیر توسعه رو طی کنید، ما باید حتما با شرکت هایی که دارای تکنولوژی جهانی هستن،
بله،
جوند بشیم، تولید رو به اقتصاد انجام بدیم. در این تولید به اقتصادی انجام میشه و به روز انجام میشه، قابلیت رقابت پذیری تولید کننده داخلی بالا میره و اینا میتونن دوشادوش تولید کنندگان خارجی صادرات داشته باشن.
خب.
و این اینجا هست که سوداوری به وجود میاد.
آقای فتاحی، چقدر زمان نیاز هست که با جوینت با در واقع میشه گفت فناوری های روز دو شرکت کره‌ای یا حالا شرکت های دیگه به درجه از کیفی آره به درجه از کیفی سازی برسیم که دیگه نیاز نداشته باشیم؟
یعنی هدف گذاری باید بشه.
آره. چقدر زمان میخواد؟ چقدر زمان میخواد
به نظر گذاری که بشه که ما بتونیم جونت بشیم، هم از نظر تکنولوژی، هم از نظر مدیریتی، هم از نظر آرندی، سازمانای ما رو به روز و تو پایه جهانی نگه دارن، ما میتونیم به بازارهای هدف رو بگیریم.
چه مدت؟
مدتی که ما نیاز داریم الان 2 ساله که به اصطلاح الان اینا نیستن، یعنی خارجی ها در داخل نیستن.
درسته.
این باعث شده که الان شما میبینید که هم
خلای بازار داخل پر کردید. بله
بله، هم رشد کیفی داشتیم، هم رشد کمی داشتیم.
بله.
هم رشد تنوع داشتیم و دلیل اصلیش هم اینه که لوازم خانگی رو کلن بخش خصوصی داره مدیریت میکنه.
بله بله،
یعنی 90% 95%
بله،
لوازم خانگی دست بخش خصوصی، بنابراین رقابت شدید بین خود تولید کننده ها در داخل وجود داره.
خب این رقابت شدید هم افزایی ایجاد کرده.
اگه به تولید کننده ها فرصت بدن،
خب،
در این 3 سال ما میتونیم بعد با یه قانون خیلی سریع به ما بگه که آقا شما اجازه داری که مثلا با شرکت های خارجی جوند بشی،
بله،
و تضمین کنن سرمایه های خارجی در داخل، یعنی دولت باید بیاد تضمین بده به سرمایه خارجی که اونا ورود پیدا کنن و از نظر به اصطلاح سرمایه گذاری کشورمون توی های ریسکی نباشه خوب. که اونا ورود کنن. هر موقع ورود کردن در عرض 3 سال، چون من زیرساختار داریم آخه جناب دکتر، الان خوشبختانه تو کشور زیرساختا آماده است و ما میتونیم با یک به اصطلاح مدیریت جدید، با یک آرندی جدید و بر اساس نیاز بازارهای هدف منطقه تولید کنیم و اون سهمی رو که اون برند داره الان به فرض این که در کشورهای اطراف توضیح میکنه و از جاهای دیگه اونا رو تغذیه میکنه، از ایران تغذیه کنه.
متشکرم.
این بهترین هدف است که ما انشالله باید حتما دنبال این باشیم.
الان آقای فتحی چند درصد از محصولاتتون صادر میشه؟ یا گفتی توی کشور دیگه کارخونه حتی زدید، درسته؟
بله. چند درصد؟ ما امسال 15% تولیداتمون رو صادر کردیم، یعنی از حدود 500,000 تا تولیدی که بوده 15% صادر کردیم و الان توی خود بغداد مثلا کارخونه داریم، توی دوشنبه کارخونه است که اونجا تولیدای لوازم خانگی انجام میده.
متشکرم آقای فتحی. آقای هاشمی، این نکته که الان خود جناب عالی هم اشاره کردید، آقای فتحی هم اشاره کردن، پیشتر هم اینجوری بود. یعنی مثلا من خاطرم هست که یه ماشین لباسشویی در داخل تولید میشد، به مارک ایرانی روش میزنن که آقا تحت لایسنس مثلا فلان شرکت کره‌ای داره تولید میشه. یعنی این اول اتفاق افتاد از قبل، یعنی میومد فناوری انتقال پیدا میکرد، شرکت تولید کننده داخلی رو تولید میکرد و وقتی یه ایرانی میرم میخواد میگه آقا این شرکت، این که خریدی مارک ایرانیه، تحت لایسنس اونه. اما اون شرکت ایرانی الان انقدر بزرگ شده به نام خودش داره میزنه.
بله.
در این حال که این اتفاق میافتاد، اون تولید کننده یه لوازم خارجی کره ای محصولات خودشون وارد میکردن، یعنی در واقع یه جورایی رکب میزدن به ما ایرانی ها و محصولات خودشون می آوردن، خود به خود جایگزین محصولات داخلی میشد. الان وضعیت کیفیت لوازم خانگی ایرانی، اونایی که حالا اجناس درشتیه و مثلا یه دفعه هر یه وسیله قاعدتا باید 15 20 سال تو خونه کار کنه، الان وضعیت چگونه است؟ اگر یه همچین الحاقی دوباره اتفاق بیفته، آیا دوباره این رکب رو صنعت داخل خواهد خورد تو حوزه لوازم خانگی یا نه میشه واقعا اینو دور زد؟
خواهش می‌کنم. اولا من عرض سلام دارم خدمت های دکتر فتاحی، یکی از تولید کنندگان بسیار معتبر و مرد عمل. عرض کنم خدمتتون که در صنعت لوازم خانگی همینش که اشاره شد، ما به طور متوسط در سال حالا با 10% بالا پایین 200 میلیون دلار صادرات رو داریم.
خب
حالا به کشورهای منطقه.
بله.
اما شأن و جایگاه کشور و صنعت کشور واقعا بالاتر از این چیزاست که بخواد مثلا روی 200 میلیون دلار بخواد وایسته.
درسته.
ما با توجه به این که در صنعت قطعه سازی واقعا پیشرفت چشمگیری داشتیم، خب برای استمرار این در واقع پیشرفت و حرکت به سمت پویایی و صیانت از اون سرمایه گذاری های انجام شده در کشور و رشد و توسعه همین دانش صنعتی، باید به نظر من به عنوان یک کارشناس عرض میکنم خدمتتون، یه تعامل سازنده با برندهای جهانی رو برقرار کنیم.
درسته.
و متناسب با جایگاه کشور بازارهای صادراتی خودمون رو توسعه بدیم که در واقع وجود داره و به هیچ عنوان خدای نکرده گرفتار اون انحصار خطرناک نشیم که نه ما همه چیز رو در داخل داریم تولید میکنیم، چه نیازی داره؟
نه اصلا بحث انحصار نیست آقای هاشمی، بحث اینه که ببینیم ما الان در داخل بالاخره بین برندهای داخلی رقابت وجود داره دیگه.
بله.
و الان خیلی از شهروندان ما برندهای داخلی رو به اسم میشناسن.
بله.
قبل از این آقا فقط مثلا 2 تا برند بود که وارداتی بود اکثرا، اصلا برندهای داخلی گم بود تو اینا، کسی نمیشناخت، اما بس. الان شناخته شدن ظرف 2 سال. خب خیلی پیشرفت خوبی است. نکته اینجاست بین این برندهای داخلی چقدر هم افزایی وجود داره، یعنی همدیگر رو تخریب نکنن، مثل قراردادی که با رنو و پژو بستن شرکت‌های خودروسازی ما. دعوا می‌کردن که نه من می‌خوام با پژو ببندم، اون میگفت نه من می‌خوام با پژو ببندم، اون میگفت نه من می‌خوام با رنو ببندم، اون میگفت نه من می‌خوام با رنو ببندم. یعنی یه همچین دعوایی سر برندهای داخلی نباشه که برای انتقال فناوری بگه آقا نه من میرم سراغ ال جی، اون میگه من میرم سراغ سامسونگ یا مشابه اون. هم افزایی وجود داره در صنعت داخلی یا خیر؟
جناب آقای دکتر عرض کنم خدمتتون که هر کدوم از این شرکت ها پلتفرمای خودشونو دارن.
خب
اینجوری نیست که سلیقه‌ای بخواد بره من میخوام برم با اون کار کنم یا با اون یکی، بستگی به پلتفرمی که ایجاد شده، هرچند اینا قابل تغییره، اما مثال عرض میکنم شرکت حالا نمیدونم طرف ایرانیه در واقع سامسونگ یا طرف ایرانی LG پلتفرمی رو که ایجاد کردن و سرمایه گذاری که انجام شده بالغ بر 35 میلیون دلاره. یعنی رقم‌ها رقمایی است که بالاخره این سرمایه گذاری تو کشور انجام شده.
صحیح.
و الان با توجه به اون تجربه تلخ در واقع شکست برندهای قدیمیمون مثل ارج آرمانیش که اون دلایلش دیگه کاملا روشنه برای همه، بعض ملی شدنش، اداره کرده دولتی، عدم سرمایه گذاری و بروز رسانی ماشینالات و تکنولوژی بدن نتیجه خوب به طب از دست دادن مزیت رقابت پذیری محصولاتشون حتی در مقابل برندهای داخلیمون.
آقای هاشمی، صنعت داخل که دیگه دولتی نمیشه لوازم خانگی که، به لطف خدا الان بالغ شده دیگه.
بله. الان بهترین شکل بنده به نظر خودم که به عنوان یک کارشناس عرض میکنم خدمتتون، اگر فردا روزی انشالله تحریم ها برطرف شد، خیلی هوشمندانه با یه برنامه دراز مدت باید در جهت توسعه بیشتر و استمرار بازارهای صادراتیمون، چون ما با توجه به انرژی ارزان، با توجه به کارگر ارزان و مواد اولیه‌ای که داریم در داخل، مزیت‌هایی که هست، واقعا قیمت تموم شده ما پایین‌تر در میاد. دولت باید به نظر من و حاکمیت به این شکل بگم، واقعا باید متمرکز بشه بر رفع موانع موجود داخلی.
بله.
که در واقع به نوعی حالا دوستان میگن تحریم‌های داخلی، من میگم رفع موانع داخلی باید انجام بشه.
بله.
عدم ثبات اقتصادی در سطح کلان.
بله.
مشخص نبودن مدل اقتصادی.
بله.
عدم ثبات قوانین مرتبط با صنعت و تغییرات پی در پی اون، مصوبات مختلف دولت، مصوبات دستگاه‌های زیربط در واقع مرتبط با تولید مثل ستاد تنظیم بازار.
بله.
مشکلات شبکه بانکی، تامین اجتماعی، سازمان. حالا امسال خوشبختانه با توجه به شعار سال، واقعا باید یه برنامه بسیار در واقع کاملی رو به اجرا بذارن که یک، اولا سرمایه گذاری های مولد رو واقعا جذاب بکنن، این بازارهای غیر مولد رو از جذابیت بندازن که تمام سرمایه های در واقع سرگردان و یا به هر حال اینها به سمت هدایت بشه به سمت سرمایه گذاری های مولد.
بله.
بیان مقررات زدائی بکنن، این مقررات زدائی که در واقع مانع زدائی ها هم که رهبر معظم در واقع تکلیف کردن.
بله.
خب بخشیش در داخل وزارت سمت میتونه اتفاق بیفته که متولی مستقیم در واقع تولید کشور هست، بخشیش هم دستگاه های بیرونیه که بخشیش باز برمیگرده به بحث قوانین که دست مجلس هست و با توجه به پتانسیل های کارشناسی بالایی که در مرکز پژوهش های مجلس وجود داره، بارها من عرض کردم که مرکز پژوهش های مجلس کاملا لینک بشه با تشکل ها، با بخش خصوصی.
خوب.
و در تدوین قوانین مرتبط با صنعت در واقع این کارشناسی اولیه انجام میشه، بره توی کمیسیون تخصصی و صحنه علنی.
متشکرم.
در مورد دستگاه بیرونی، اصلاح بخشنامه ها و آیین نامه هم خب هیئت مقررات زدائی، ستاد تحصیل و رفع موانع تولید داریم وزارت صنعت، همه اینا میتونن کمک بکنن. اما اینو به عنوان شاه بیت قضیه میگم که شاخص های بانک جهانی واقعا ملاک ارزیابی شرایط کشورمون باشه، چه در زمینه در واقع فضای کسب و کار، بحث عرشبت خدمتون مؤلفه هایی که تو با شاخص های بانک جهانی هست کاملا مشخصه.
ممنونم.
واقعا کشور بیاد بر اساس اون یه برنامه ریزی بکنه، خودمون رو بسنجیم و ارتقا بدیم.
ممنونم آقای هاشمی، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
زنده باشید.
خدا قوت. خدا حافظ. آقای فتاحی
جانم،
توضیحات آقای هاشمی رو شنیدید؟ چون اشاره بره. کردن به سالی که باید هم از تولید پشتیبانی کنیم و هم مانع زدائی. من اول یه خبری بدم، به حال میگن مش نمونه خرواره. ما یه زمانی اینجا تو برنامه درباره کالاهای ایرانی صحبت میکردیم، از هر بره. 10 تا پیامی که میومد 8 تا پیامش این بود که کالاهای ایرانی کیفیت نداره.
بله.
این موضوع مثلا مال شاید 5 سال پیش 4 سال پیش بود.
بله.
الان نمیخوام میگم برعکس شده ها، اما از هر 10 تا پیام یه پیام داریم که میگه آقا نمیگه کیفیت بده، میگه من خواهش میکنم از تولید کننده های اینکه رو کیفیت کالری بیشتر کار کنن. نشون میده که این سالها زحمت زیادی تو این زمینه کشیده شده، عرق زیادی ریخته شده، کارگر ایرانی وقت زیادی گذاشته، غیرت زیادی گذاشته تا نظر مردم تغییر کرده. خب حالا ممنوعیت واردات کالاهای خانگی در لوازم خانگی هم کمک کرده به این قضیه که در داخل این خودکفایی برسیم. حالا درست خط تولید زیر ساختا کمک شده، اینا گذاشته شده، اما قاعدتا بایستی این به قول این بگیم ارق، این برند، این ناموس، اون چی که الان به وجود اومده حفظ شه و ارتقا هم پیدا بکنه. جدی ترین چالشی که الان شما بر سر روی ریل قرار گرفتن لوازم خانگی الان هست، جدی ترین چالشتون الان چیه؟ فکر میکنید اگر کجا روون بشه میتونید تولیدتون رو هم به لحاظ کمی بالا ببرید، هم کیفیتش رو بالا ببرید، هم بتونید صادرات بیشتری بکنید؟
بله خیلی ممنونم جناب دکتر راسخ. عرضم خدمتتون که مهمترین مطلب تامین مواد اولیه به موقع، به اندازه، به کیفیت و با قیمت مناسبه.
الان این همراهی با شما نمیشه تو این زمینه مواد اولیه
که الان به وزارت سمت از طریق سامانه تجارت اونجا که تولید کننده ثبت نام میکنن بر اساس متاسفانه بر اساس گذشته نگر میاد به ما به صلاح مواد اولیه میده. ببینید یه دونه محصول لوازم خانگی، حالا چه فرض بفرمایید ماشین لباسشویی یا یخچال، شامل چیه؟ یا فولاد یا مشتقات نفت پتروشیمیه که اینا همه صنایع بالادستیه. خب و ما نیاز داریم به این سن، به این مواد اولیه که بتونیم تولیدمون رو ارتقا بدیم.
فتایی ما یه شب اینجا دعوا کردیم سر لوازم خانگی، یه شب دعوا کردیم که آقا چرا نبایستی ورق مثلا در اختیار تولید کننده قرار بگیره. قرار شد که ورق از فولاد مبارکه در اختیار تولید کننده قرار بگیره خارج از حوزه بورس و به صورت مچینگ. این اتفاق الان داره میفته یا نمیفته؟
نه مچینگ دیگه کلا رفته کنار، رفته الان کنار. فقط بورس، بعدم بورس هم سهمیه که گذاشتن برای تولید کننده ها گذشته نگره. یعنی چی جناب دکتر؟ یعنی شما الان سال 99 که ما تولید می‌کردیم بر اساس سال 98 به ما فولاد اختصاص میدادن، ما در صورت که تو برنامه 28% 30% افزایش تولید میخواستیم بدیم و جهش تولید رو میخواستیم،
یعنی عقب بودن از شما در واقع.
بله عقب بودن و ما مجبور بودیم 20-30% اضافه رو از بازار آزاد بخریم. خب این هم از در کیفیتی
هزینه تولید بالا میبره دیگه. بله
هزینه سربار رو بالا میبره. مثلا پتروشیمی هم همینجوریه، تو پتروشیمی هم مشکل رو ما داریم، اونا هم وزارت سمت گذشته نگره. در صورتی خب میتونه بله فرض کن سال 99 شرکت ما رو بگیره و بگه آقا شما چشم انداز سال 1400 چند چیه، چند درصد میخوای افزایش بدی، مثلا ما بر اساس چشم اندازی که داریم بگیم مثلا 20% 30% و بر اساس هم بیاد برای ما سهمیه تعیین کنه که دیگه ما دوچار دلال بازی در سطح بازار نشیم.
آقای فتایی تا اونجای اطلاع داشتم دو ماهه نگاه میکردن، یعنی مثلا میگفتن آخرین تولید شما معیار دو ماهه گذشته رو نگاه میکردن بر اون مبنا مثلا ورق میدادن یا محصول پتروشیمی. این یعنی اینجوری نبوده؟
نه بر اساس سال بود، سال یه سالو نگاه کردم به ما، یعنی پارسال که اینجور بود، حالا امسال اگه تغییر پیدا کرده باشه که خیلی ممنون میشیم. این یکی. دومی که نقدینگی تولید کننده ها به واقع مثل برف آب شده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دلار این همه جهش پیدا کرد و افزایش به اصطلاح
سرمایه در گردش کاهش پیدا کرد،
سرمایه در گردش کاهش پیدا کرد، شما می چند درصد ما با سرمایه در گردش نیاز داریم؟ پس بنابراین می طلبه که بانک ها به واقع وارد عمل بشن و تامین نقدینگی به اصطلاح تولیدی ها رو انجام بدن که ما بتونیم همون مطلبی که شما فرمودین کیفیت رو بتونیم واقعا پرچمش رو نگه داریم.
های فتایی از بانک ها خیلی انتظار نمیشه داشت، یعنی بانک ها هیچ کس حرفش رو نمیشه، نمیتونید از بازار سرمایه تامین مالی کنید؟
خب. چرا الان بازار سرمایه هم داره، داریم کار میکنیم بله. نه ما اکثر شرکت ها هم از طریق بورس داریم کار میکنیم، از طریق به اصطلاح چاپ اوراق داریم کار میکنیم. خب. اینا اوراق قرضه اینا همه هست، ولی بله. خب بانک ها باید یه کاری بکنن، چون تو همه کشورها بانک ها هستن که یه بالی هستن برای یکی از بالهای توسعه پایدار هستن دیگه. بله. باید حتما نقش خودشون ایفا کنن.
درسته.
در رابطه با کیفیت شما اشاره فرمودید، من واقعا از مردم عزیز کشور تشکر میکنم.
اینو بدون ارواق میگم، حالا من صفحات پیامک جلیل از چشم ما پره، یک یا دو مورد تو این همه پیامک درخواست بله. کردن از تولید کننده هامون که کیف، یعنی نشون میده کار شده واقعا، اینو جای بله. تقدیر داره.
خود واحد ما مثلا اومدیم یه تحقیقات کردیم که آقا کیفیت رو مردم مثلا چی میگن در رابطه با کیفیت، و به این نتیجه رسیدیم که ما مسائل کیفی رو باید بسنجیم، باید بالت کمی در بیاریم و بسنجیم. اومدیم برنامه گذاشتیم، گفتیم آقا تمام محصولات که از طریق شرکت ها، الان اکثر شرکت های تولیدی داخلی 3 سال دارن تضمین میکنن، یعنی تضمین میکنیم ما افکار خریدار رو بعد از خرید. یعنی چی؟ یعنی همه جوره تولید کننده های داخلی آماده هستن که سرویس های مناسب و خدمات مشتریان رو به عزیزان ارائه بدن که این باعث بشه که اعتماد کامل داشته باشن به برندهای تولید داخل.
زنده باشید.
آقای همین اعتماد اینها باعث میشه که قدرت چانه زنی ما توی شراکتی که بخوایم با خارجی رو بکنیم، یعنی قدرت چانه زنی رو بالا ببره.
بله. آقای فتایی، ضمن اینکه دست مریزاد میگم، شما سایر برندهایی که دارن تولید داخل میکنن و غیرت کردن در این 1-2 سال گذشته و انصافاً کیفیت کالاهای تولیدی رو بالا بردن، ما چون اینجا امین مردمیم، یعنی مردم پیام هایی که میدن ما مطالعه میکنیم، حالا اون چه که منافع ملیمون ایجاب بکنه، حفظ بشه، بهش میپردازیم. این چیزایی هست مردم مثلا درد و دل میگن، اینا نه مثلا گلایه ها، درد و دل میکنن. این که مثلا خب الان خیلی از برندهایی که دارن استفاده میکنن رو بیشتر ترجیح میدن ببرن تعمیر کنن. بله. این نشون میده که به لحاظ مالی توان خرید مردم پایینه دیگه. و بله. شما اشاره کردید به قیمت بالای دلار و مواد اولیه گرون. طبیعی است که رو قیمت لوازم خانگی هم اثر منفی خودش رو گذاشته. بله. اگر این امکان وجود داشته باشه کل برندهای داخل، نه فقط بله. یک یا دو نمونه، کل برندهای داخل شرایطی رو ایجاد بکنن که مردم بتونن لوازم خانگی رو به صورت اقساطی تهیه بکنن، چون امکان کاهش قیمت که الان وجود نداره واقعا.
بله بله.
بتونن به صورت اقساطی تهیه بکنن، من فکر میکنم که هم یه گام مهمی در معرفی بیشتر برندهای ایرانی به شهروندانمون هست، هم با این سرمایه در گردش ولو به صورت اقساطی که از ناحیه خرید مردم میاد میشه بله صادرات هم انجام داد و هم باقیات و صالحات، هم مایه قدردانی و دعاگویی مردم هست. بله این امکان بله وجود داره به نظرتون آقای؟
بله فتحان. الان اکثر برندها این کارو دارن انجام میدن، برندهای حالا قوی ضعیف همه دارن این کار رو انجام میدن، چون ما از طریق بانک و اونجا که مثلا با بانک قرارداد می‌بندیم و اینا عزیزان میان لوازم خانگی رو انتخاب میکنن و از طریق بانک نقدینگی رو، بانک نقد پرداخت میکنه به تولید کننده و اینا تخصیص و اقساط رو میدن به بانک با 15%، چون دیگه اینجا اون واسطه ها کلن از بین میره.
بله.
10% خود تولید کننده به بانک میده. بله. 15% خود عزیزان مصرف کننده، 25% یعنی بانک خودش میگیره.
بله.
ولی این باعث میشه که هم فرمای شما که بتونن توان خرید رو داشته باشن و بتونن از محصولات خوب ایرانی استفاده کنن.
بسیار خوب. ما که شنیدیم و گفتیم آقای فتاحی، خاطرم هست که پارسال هم در دیدار مجازی که با رهبر معظم انقلاب داشتید به عنوان تولید کننده لوازم خانگی اونجا صحبت کردید. امیدوارم که این امکان دیدار باز هم فراهم شه، باز هم به نکاتی که سال گذشته گفتید، اونایی که رفع شده که هیچ، اونایی که رفع نشده باز هم اشاره بفرمایید. ما به عنوان رسانه داریم میگیم، ان شاءالله رهبر معظم انقلاب هم روی این قضیه تاکید بکنن که این اتفاق مثبت و خوب در صنعت لوازم خانگی ما بیفته، حداقل باعث افتخار ما ایرانیان هست.
بله بله.
بشناسیم بگیم آقا این برند مال کشور ماست و از کشور ما داد ساده میشه به کشورهای دیگه و این باعث افتخار ما باشه. از شما خیلی ممنونم آقای فتایی. ما رها نمی‌کنیم این صنعت رو آقای فتایی و کمک می‌کنیم ان شاءالله این صنعت هر چه یعنی هر چی زمان جلو میره بالنده تر بشه.
خیلی ممنون،
تشکر می‌کنم. خداحافظ میشه ان شاءالله. خدا نگهدارتون میشه ان شاءالله. خداحافظ. خب از این که برنامه رو گوش کردید، از این که پیام های دلگرم کننده به تولید کننده ها دادید، من جمع پیام هاتون رو برای تولید کننده های عزیزمون خوندم، ازتون سپاسگزارم. اونی هم که گله کردید، حالا از باب این که بشه گلایه رو مطرح کرد که کمک بکنیم به صنعت لوازم خانگی داخلیمون، اون رو هم تو قد که تونستیم مطرح کردیم. فقط یه گلایه بکنیم، آقای غزنوی سخنگوی محترم انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی باشون هماهنگ کرده بودیم که روی خط ارتباطیمون بیاد، هر چه تماس گرفتیم متاسفانه پاسخ ندادن. امیدوارم که اگر برنامه میشنون بپذیرن این گلایه ما رو و ان شاءالله تو برنامه بعدیمون حداقل روی خط ارتباطیمون بیان و با توجه به شناختی نسبت به این صنعت دارن از چالش ها این صنعت بیشتر بر ما بگن و بگن که چطور میشه این صنعت چالش این صنعت رو برطرف کرد. خیلی ممنونم که رهیافت امشب رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی میکنم و ملتمس دعای خیرتون هستم. شب بخیر.
سپاس از همراهی شما شنونده‌های عزیز. 30,036,37 سامانی پیام کوتاه رادیو اقتصاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک. ما در حال حرکت در مسیریم. آیا توان حرکت در مسیر به معنای بی‌نیازی ما از خداوند یا نه؟ این اگر کسی توفیق پیدا کرد که در مسیر عبودیت حرکت بکنه، صرف این توفیق به این معناست که بگید به خداوند نیازی ندارم. حرکت در مسیر هم به اذن خدا و به توفیق خداست. قرآن می‌فرماید که و ما بکن من نعمتن فمن الله. هر آنچه که به شما میرسه نعمت خداست. این حرکت هم نعمت خداست، از خودتون نیست. خب ما در مسیر حرکت، این که میفرماید حضرت که اون کسی که احسنه داره کار نیکو انجام میده، تو مسیر درست حرکت میکنه، اینطور نیست که استغنا عن عونک و رحمتت، از اون کمک و رحمت تو بی نیاز باشه. مصادیقش چیست؟ دو تا چیزه. یک، من همچنان به این توفیق که بتوانم در مسیر حرکت بکنم نیاز دارم. یعنی تو باید هی امداد بدی که من بتونم حرکت بکنم. دلیل دومی که من نیاز دارم به عون و کمک و رحمت تو اینه که هر آن ممکنه من چپ کنم، هر آن ممکنه دچار یه گرفتاری بشم تو این مسیر و منحرف بشم. پس من یک، برای اصل حرکت، دو، برای مسئولیت از گرفتاری این حرکت، من به اون و رحمت تو نیاز دارم. پس احساس استغنا غلط خواهد بود. خب حالا اگر کسی احساس استغنا کرد، یعنی احساس کرد که من مستغنیم و خودم میتونم مسیر رو پیش برم، این مشمول اون آیه قرآنه که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. نمیگه که انسان وقتی مستغنی شد طغیان میکنه، میگه انسان رآه استغنا، فکر بکنه، گمان بکنه، اینطور ببینه که من مستغنی شدم، طغیان خواهد کرد. لذا احساس استغنا موجب طغیان ما خواهد شد. اون که احساس بکنیم که در این مسیر قرار گرفتیم، الحمدلله داریم حرکت میکنیم، ما داریم حرکت میکنیم، توفیق حرکت خودمون به خودمون میدیم. این که گرفتاری‌های مختلف میاد و ما میتونیم بر اونها غلبه بکنیم، این توان خود ماست، فقط هیچ امداد و توفیقی از خداوند شامل حال ما نمیشه. اینجاست که ما در حالی که تو مسیری میگیم الهنا وفقنا لما تحب و ترضا، خدایا ما رو توفیق بده به آنچه که تو دوست داری و تو راضی. خب وقتی تو مسیری، این دعا برای چیه؟ این دعا برای اینه که خدایا ما در حالی که تو مسیر هستیم هم این دعا رو میکنیم. اینجور عرض بکنم، ما تو این مسیر به این دعا بیشتر نیاز داریم، چون اونی که تو این مسیر نیست، شیطان برای خروج از این مسیر دیگه وسوسه‌اش نمیکنه. اما اونی که تو مسیره، مورد وسوسه مضاعف شیطانه که از این مسیر خارجش بکنه. علاوه بر بیشتر اینجا ما بگیم که خدایا ما رو به آنچه که مورد محبت و رضایت خودته موفق بدار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ساعت 21:58 دقیقه است. با افتخار و احترام از پخش زنده رادیو اقتصاد در نوبت دوم کاری بنده مریم فرخی به اتفاق همکارانم با شما همراه بودیم. امیدوارم که لحظه های بهتری پیش روی یکان یکان شما عزیزان باشه. سایر همکارانم با شما خواهند بود در نوبت شبانگاهی. امیدوارم که همچنان شنونده برنامه های رادیو اقتصاد باشید. یادمون باشه که نه برگ گلی به شاخه ها میماند، نه هیچ کسی به جز خدا میماند. خوش باش و بدی مکن که از ما تنها یک خوبی و یک بدی میماند. مراقب خوبیاتون باشید. التماس دعا. شبتون به عشق.